شال شبیه تهران. نویسنده فرهاد امینی،
بازیگران به ترتیب ایفای نقش: بهادر ابراهیمی، شیرین سپهراد، عباس توفیقی، مجید حمزه، معصومه عزیز محمدی، رامین پور ایمان.
افکتور نازنین حسن پور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، کارگردان میر طاهر مظلومی، تهیه کننده مهدی نمیمی مقدم.
قسمت هشتم.
گاهی با خودم فکر میکنم اصلا برای کسی مهم هست؟ وقتی کل این ماجراها بگذره و سالها بیان و برن، اصلا کسی یادش میمونه ما کی بودیم و چی بودیم و چی کار کردیم؟ اصلا برای کسی معنی داره؟ تو کج و پیچ این تاریخ همیشه تکراری کسی هست که منو به یاد بیاره؟ من کرامت نبیزاده، بچه ی سرپولک، برادر مردی که تو تابستون 32 درست یک ماه بعد اون وزاریات تهران میون عربده و کودتا کشته شده بود و یه عهد ازش باقی مونده بود و یه نصر. من کجای این تاریخ وایسادم؟ بعد که این فکرها عین یه سیال سنگین نشت میکنن و دور سرمو میگیرن، با خودم میگم این حرفا که چی؟ مگه مهمه کسی یادش باشه؟ الغرض، هرچی که بود و هرچی نبود، من اون موقع های افسر وظیفه فراری بودم، یه جوون 20 ساله دیپلمه که تو پادگان گارد خدمت می کردم و یواشکی فرار کرده بودم تا بتونم ردی از داداشم رحمت پیدا کنم، ردی که آخرش صاف رسید به جسدش. شرمندم اگه قصه رو یکم کج و کوله تعریف می کنم. روز سوم محرم بود که من نشسته بودم توی ماشین فورد مدل 65 و داشتم میرفتم سمت کارشون. راننده کسی بود که تا 3 روز پیش حتی اسمشم به گوشم نخورده بود، مرتضی خان حکمت، کارگاه بازنشسته شهربانی تهران که همه رو سرش قسم میخوردن و الان عین یه پدر نگران من بود. نگاهش کردم، تو اون صورت چروک خورده و کله کچل یه چیزی بود که باعث می شد آدم بهش اطمینان کنه، اما چی؟ خدا عالمه.
جاده کاشان، سوم محرم 1332، ساعت 8 صبح.
آی مال زمان جنگ، از اون موقع مونده.
چی؟
سیبیل رو میگم، از زمان جنگ دارمش، قبلش ریش و سیبیل نداشتم.
نه من حواسم به شما نبود.
بود کرامت، به من نگو بچه، من 40 سال کارم همینه. آریا میگن از وقتی سیبیل دارم بیشتر میشه بهم اعتماد کرد.
بله، بهتون میاد. شما چند وقته که اومدیم بیرون؟
یه 10 سالی میشه، شاید هم بیشتر. تو اون دوران جنگ. آره تو بگو حوالی 19.
حیف، شهربانی به آدمایی مثل شما احتیاج داره.
من داشتم حیف میشدم اونجا. بلش کن شیشه رو بده پایین، چورت تو بزن.
دیشب هیچ نخوابیدم.
میدونم سخته،
همه چی داره تو سرم دور میزنه. میدونیم یعنی نمیدونم اصلا دورو برم چی میگذره.
بیش میاد گاهی، یه چورتی بزن تا برسی. گمونم باید یه شهری پیدا کنیم که این ابو قرازه رو پر کنیم. باکش داره خالی میشه کرامم. وا هیچ، هیچ موقع به فکر این چیزا نیم. متصل بی حواس. بهش میگم پیر من، حالا که اتول خریدی لاقل به فکرشم باش. اما انگار نه انگار.
خیلی لطف کرده که ماشینشو به ما قرض داده.
نداده بود که معلوم نبود چجوری برسیم کاشون.
بله بله، آدم خوبیه به نظرم.
حرف نداره. اگه از من بپرسی خوشگلتر و مردتر از این پیره مرد خیابون نادری کمتر پیدا میشه. علل خصوص تو این روزگاه.
من یه بار بیشتر ندیدمشون، اما به نظرم خیلی مهربون میومدن.
این دفعه دیدیش به خودش بگو خوشحال میشه. چورت بزن کرامت، من بیدارم. گفتن این
بعد سرمو گذاشتم رو رویه داغ صندلی و صورتمو سپردم به گرمای جاده و رفتم تو خیال. حقیقت مطلب تعریف کردن داستان اون محرم غریب 32 کار ساده‌ای نیست. هرچی بهش فکر میکنم بیشتر از خاطرم میره. تموم اتفاقای اون روزا برام یه مش خاطره یه تیکه پاره است که دنبال هم ردیف میشن. شاید هیچ ربط منطقی به هم نداشته باشن، اما باور کنین که همش اتفاق افتاده بود. تابستون 32 برای من یه مشت عکسه، عکسای قدیمی تیکه پاره. از آوردن جنازه رحمت، از خوخای آدم ها، از قاتل رحمت که جلو چشممون بود اما نمیشد بگیریمش. چرا نمیشد؟ میشد، باید همون موقع می رفتم سراغه شد. یه چیزایی یادمه از مادرم که نذاش برم سراغش. حرفاش درست یادم نیست، از نذر رحمت گفت و از کاری که اول باید انجام می شد. مادرم، عذرا خانم، زنی که حالا دیگه حتی نشستم نمی تونست نماز بخونه. حتی یادم نیست بعد رحمت گریه می کرد یا نه. گفتم که یه مشت عکس تیکه پاره است، عکسای سیاه و سفید محو از آدما و اتفاقا. بین این عکسا یکیش الان تو ذهنم واضح تر از بقیه است. حاج علی اکبر شکرریز، بزرگ محل، که نشسته بود تو پنجدری خونه پدری ما و داشت با هم حرف می‌زد.
تهران، سرپولک، خانه نبیزاده، دوم محرم 32، نیمه شب.
بی خوابای تهران باید از استکانای چایی سراغ گیره. خب اینم چایی آخر وقت.
شما چرا زحمت کشیدین حاج آقا؟ کرامت میریخت.
زحمت چی عذرا خانم؟ شما حق گردن ما دارین. حالا یه بارم ما تو خونه شما خدمت کنیم.
حاج علی آقا خجالتمون دادین.
این که پهلوون اول تهران برای کسی چایی بریزه کم نیست مادر. خیلی هوا تو داره حاج علی اکبر.
پهلوان اول کدومه عذر خانم؟ ما دیگه سالهاست پنچر شدیم.
نه فرمایین، شما هنوزم سابزنگین حاج علی، هنوز نامردا از ضرب دستتون فراریه.
غمت کم باشه، ولی پهلوان اولی به ضرب دست و زور بازو نیست. پهلوانی که واسه اهل و رفیقش خم نشه و چایی نریزه پهلوان نیست. خدا رحمت کنه داداش، رحمت تو. مرد بود عین یک کوه، انگاری تخت سنگ. وقتی با میساد خیال میکردی هیچی نمیتونه تکونش بده، ولی وقتی میرفتی در حجرش تو بازار امکان نداشت بذاره دستی غیر دست خودش واسه پذیرایی به کار بیاد.
خدا هم با تورم بیامرزه ها جلی.
خب دیگه من کم کم رفع زحمت میکنم.
این وقت شب بگیر بگیره، مراقب باشین ها جلی.
من که با کم نیست، راستیتش بدم هم نمیاد بریزن سرم و کلکم رو بکنن که بد خسته شدم از این روزگار لاکردار. صبح اگه زنده بودم بیا امامزاده، باید درباره نظر رحمت و تعزیه با هم دیگه حرف بزنیم.
سب کن حاجی. این کاغذ رو بگیر.
این چی هست؟
رحمت سه روز قبل از گم شدنش اینو داد به من. خودش میدونست قراره چی بشه، به هم گفت وقتش که شد برسونمش به شما و کرامت.
خب چی هست؟
بخونش.
من چشام سو نداره. بیا بابا جان شما بگی بخون کرامت.
چشم بدین شما.
حالم دست خودم نبود. خط رحمت انگار از همه طرف آواه شده بود رو سرم. نه اینکه تو اون یتیک کاغذ مچاله شده چیزی نوشته باشه که بخواد اشک و آه در بیاره، نه، از اون جور نامه ها نبود. یعنی تو تابستون 32 هیچی قرار نبود اونجوری پر از اشک و آه باشه. خیلی ساده فقط نوشته بود اگر من نتونستم کرامت باید نظر آقام خدا بیامرز ادا کنه و مجلس تعزیه رو راه بندازه. خوشمندشم یه سری اسم داده بود از کسایی که باید تعزیه رو میخوندن، اسمایی که باعث شد لبخند بیاد رو لب حاج علی اکبر. حاج علی پرسید چرا اینا باید بخونن. مادرم گفت چون اینا همپالگی پدر خدا بیامرزشون بودن، اگه قرار تعزیه بخونن باید اون جوری باشه که اون خدا بیامرز میخواست. حالا دیگه از رحمت فقط یه شال سبز مونده بود و یه تیکه کاغذ با یه سری اسم.
جاده کاشان، ساعت 8 صبح، اتومبیل فورد مدل 60.
آرام دل لیلایی.
چیه؟ داشتی خواب میدی؟
آره، گمونم. چقدر مونده؟
مونده هنو، دلشوره داری؟
خیلی، خیلی. میترسم دشبانی یه موقع تو راب.
کرامه، از اون که نمیترسی، اما خب خیالت راحت، من با آتم. یکی از اون بعیده بشناسنت با این سر و بر.
داشتم خواب دیشب رو میدیدم. حاج علی وقتی اسما رو دید خندید.
خنده هم داره، خنده که نه اونجوری، ولی عجیبه. خب
چه چرا اینقدر این اسم عجیبه؟
واسه این که از اون 5 نفر لااقل 3 تاشون رسما مردن.
پس ما واسه چی داریم میریم کاشون؟
آجلی همه چیو بهت نگفته نه؟
گفت که خودت میفهمی.
ببین بنده خدایی که الان داریم میریم پیش اسمش چیه؟
رو کاغذ نوشته بود کربلای مهدی.
گفت با همین اسم دنبالش بگردی؟
نه، گفت اسمش عوض شده ولی نگفت چرا.
واسه اینکه رسما مرده کرامه. کربلای مهدی قصاب 2 سال پیش عمرشو داد به شما و خلاص. ختمش هم برگزار شد.
یعنی ما الان داریم میریم دنبال یکی که مرده؟
دقیقاً. اونی که بهش میگفتن کربلای مهدی مرده و یه بابای دیگه‌ای به یه اسم دیگه الان تو کاشونه.
من گیج شدم جناب حکمت.
گوش کن، کربلای مهدی کلش بو قرمه سبزی میده، یه کارایی هم میکرد. بعد قتل رزمارا همه جا دنبالش بودن، از شهربانی گرفته تا ارتش. خب اونم یه مدت قایم شد و یه جنازه اومد که همه جا گفتن کربلای مهدیه. مشخصات هم همخونی داشت، دفنش کردن و خلاص. ختمش هم برگزار شد و سجلش باطل شد و رفت. یه مدت بعد یکی تو کاشون پیدا شد که عیناً کربلای مهدی بود، اما میگفت از مشهد اومده و اسمش کاظمه، کاظم میمنه.
پس در واقع اینجوری فرار کرده. ولی مگه به همین راحتی میشه آخه؟
چی به همین راحتی میشه کرامت ها؟
خب اینجور کارا اینا خیلی دنگ و فنگ داره. کلی باید دوسیه و کاغذ مهر امضا بشه واسه دفن و باطل شدن سجه. اونم کسی که دنبالش هم بودن.
تو خوب خیال کردی من این وسط چی کارم؟
نگاه کردم به صورتش. تازه تازه داشت خالی میشد تو اون صورت چروک و کله کچل. چی بود که باعث میشد همه بهش اعتماد کنن؟ مرتضی خان حکمت، آدمی که تمام شهربانی میشناختنش، آدمی که لابد خیلی چیزا رو به خطر انداخته تا یه آدم مخالف رژیم رو در ببره. یاد حرف حاج علی اکبر افتادم، یه مرد تو شهربانی باشه مرتضی حکمت.
تهران، 3 محرم 32، ساعت 5 صبح، 4 راه کند.
این موقعی صبح بد نیست؟
مرتضی حکمت خواب نداره.
همینجاست؟ در بزنم؟
آره، ولی در نزن، کنار در یه تناب آویزونه، اونو بکشش.
این؟ باش، بفرم.
خب الان خودش پیداش میشه.
خدا کنه کسی نیاد این دور بر.
میترسیم.
بگیر بگیر این موقع حاجی.
اگه درم نمیزدی خیالی نبود. از پنجره دیدم که داری میان. حاج علی اکبر رو اگه کسی تو شب نشناسه اهل این شهر نیست.
سلام علیکم مرتضی خان شب بیدار.
این که دم صبح یکی مثل حاج علی اکبر شکرریز بیاد در خونه آدم سعادتی ها. علیک سلام. آقا کرامت هم که زابرا کردی حاجی.
سلام علیکم، ببخشید این موقع.
یه پهلوان قدیمی با یه سرباز فراری این موقع شب چی میخوان در خونه فقیر فقرا خدا میدون.
ببخشید شما گشتین برا ندیدین؟
خیالت نباشه، تا من هستم کسی کاری به کارتو نداره.
که نصف شبا از پنجره دید میزنی بیرونا.
حاجی جان گفتم بیام زودتر در رو باز کنم. بعد با خودم گفتم بزا ببینم حاجی یادش هست که چه جوری باز در بزنه یا نه.
من که تو رو یادم نمیده.
بله بفرما بالا حاجی.
همینجا خوبه، خیلی نمیمونیم. باز خاطره یه کاری اومدم.
من به رکابتم.
این کاغذو بگیر.
اون چشم چی هست؟
بخونش.
چشمم نمیبینه. بیا تو عیاد چراغ هست بیا.
گشتیه، بریم تو حجره.
چرا اینقدر میترسی تو؟ بفرم.
حالا مگه چی میشد میومدی بالا حاجی؟
ده بخون اون کاغذ رو زودتر.
یه دقیقه صبر کن.
عجب
دیدی
این داداش تو هم داستانی درست کرده ها. عجب اسمایی، هر کدومشون یه دور تصمیم ماجرا دارن.
هستی
میشه نباشم آجی. خب اول نوبت کیه؟
کربلای مهدی نفر اوله. شنفتم طرفای کاشونه، گفتم اگه بتونی این جوونو ببری کاشون که با هم بیارینش اینجا.
حالا مطمئنی میاد؟
اینا هر کدوم یه دینی به بابای خدا بیامرز رحمت و کرامت دارن. ماجرای رحمت هم که بفهمن حتما میان.
خب حالا چجوری پیداشون کنیم آجی؟ این اسما کم آدمایی نیستن، البته اگه زنده باشن.
یعنی ممکنه کسی بینشون زنده نباشه؟
رسمن یا اسمن کرامت.
یعنی چی؟
هیچی. ببین غیر نفر آخر بقیه رو باید پیدا کنیم مرتضا.
بله.
وقتمونم کمه. من دیدم موسیو با یک اتول داره، گفتم شاید تو بتونی این پسر رو با خودت ببریم.
صبر کن، یکی اتول موسیو به چشم بعیده که همار ننداده، ولی نفر آخر چرا نه؟
واسه این که نه.
نفر آخر کیه؟
کرمزاقی.
اسمشو نیار،
بی خود جر میکنی حاجی. طرف توبه کرده، خبرشو دارم، چند سالی هست که گذاشته کنار.
من این چیزا حال نیست، آدم نااهل نداری.
چرا گناهشو میشوری حاج علی؟ از تو بعیده. طرف یه دوره افتاده بود به این قصد فرقه ها، اما الان توبه کرده.
میگم کرمزاقی نه، یکی دیگر رو جاش میذاری.
از کرم بهتر، مخالف خون پیدا نمی کنی.
باقیشونم یکن، چیزی که زیاد مخالف
کن. نگاه کن حاج علی، این موقع و اینجا دلم نیست که باید یک بوده بکنم، اما یه نگاه به این اسما بنداز سر مصابت. اینا هر کدوم یلی هم. من تا یادمه از این پنج دادم تعذیه خون بهتر نداشتیم. کربلای مهدی نمره یک حسین خونای تهرونه، حبیب نایب عباس خونیه که تا کاشمر اسمش رفته، باقی هم همینطور. حاجی کرمزاقی این وسط وصله ناجور نیست به خدا.
من حرفمو زدم.
خیلی خوب، وقت جر کردن نی، نزو بعدن حرفشو میزن.
این شد یه چیزی، کی را میافتیم؟
نشونه ای چیزی ازش ندارین شما؟
اگه نشونی داشتیم که نمیشد کار درست و حسابی؟ آدمی که نشونی داره کاری نمیکنه که، میره در خونه ای طرف و میگه آقا بفرما تعذیه بخون. کاری که رحمت از تو خواسته کارستونه، باید بجوری تا پیداشون کنی.
به زبون ساده یعنی فقط میدونیم کربلایی چند سالی که کاشونه، کجای کاشون خدا عالمه. دو ساعت دیگه راه میفتیم میریم ببینیم این بابا کجاست. تازه اگه باشه باید بفهمیم که اصلا دلش هست به خونه یا نه.
ای دمت گرم، پس شما برو طولو بگیر و بیا دم بقیه صد اسماعیل.
چشماجی اونجا اتراخ کردیم؟
بستش مفصله. آجدانای ارتش دنبال این بچن.
آجدان نه آجی، دژبان. تو کرامتو بسپر به من، خیال تخ، کسی کاری به کارش نداره، من باهاشم.
حاجی میگفت آجدان، منظورش دژبان بود. نصف شب اومده بودن در خونه، انگار میخواستن بترسوننمون. تا صدای ماشین رو شنیدم از روی دیوار پریدم خونه ی اکرم خانم. اینا همسایه‌مون بودن، درست این اون روزا که بچه بودیم و با علی اکرم خانم بازی می کردیم. رفتم رو دیوار، خدا خواهی بود که حاج علی اکبر خونه بود، اگه نمی اومدن تو. یه جوری باهاشون تا کرد که فقط تا تو حیات اومدن و بعدشم رفتن. با یه لباس طلبگی مثلا تغییر قیافه دادم و با اتول موسی و واهیک که حالا رانندش مرتضی خان حکمت بود راه افتادیم به سمت کاشون، جایی که بنا بود یه حسین خونه درجه یک رو پیدا کنیم. مردی که یه موقعی اسمش کربلای مهدی قصاب بوده، مردی که رسماً 3 سال بود که مرده بود و سجلشم باطل شده بود. گفتم که ماجرای تابستون 32 عین یه مشت عکس از یه سری خاطره یه تیک پاره است.
صدایی برای بهتر زیستن.
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش
موج اف ام.
موج اف ام،
موج اف ام، ردیف 107 ممیز
0.5 مگاهرتز. اگر علاقه من به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.